به گفته رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در حالی که دولت با بسته های حمایتی توافقات اوراسیا و بریکس و راه اندازی بورس بین الملل به دنبال جهش سرمایه گذاری است، اما اقتصاد ایران در سال 1404 با چالش هایی چون تورم بالای 30%، نوسانات ارزی، نرخ بهره سنگین بانکی و خروج 10 میلیارد دلاری سرمایه دست و پنجه نرم میکنه. اجازه بدید که من گفتگو بکنم، حالا با توجه به اینکه در واقع اوراسیا، بریکس و بورس بین الملل رو رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران به عنوان مسیرهای تازه برای جذب سرمایه در ایران معرفی کردن. اینها مسئله مشکلاتی بود که در حوزه اقتصاد ما در سال 404 تا الان باهاش مواجه بودیم. آقای فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، که من از زبان ایشون این مطالب رو خدمتون خوندم، الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای شکر خدایی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده هم روز بانکداری اسلامی رو تبریک میگم خدمت همه شنوندگان. امیدوارم که جدای از این که این اسم رو به کار میبریم، انشالله در عملیات بانکی کشور هم موضوع ربوی بودن و شبهه ربوی بودن رو برچیده بشه و انشالله بتوانیم اون سنت ارض الحسنه رو در کشور بیشتر و بیشتر
انشالله. خیلی ممنونم، نکته بسیار خوب و مهمی رو بهش اشاره کردید، ممنونم از شما. اما اگر که اجازه بدید، من راجع به حالا وضعیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سال مخصوصا 404 که بسیار هم مورد تأکید بوده رو ازتون بپرسم که این وضعیت چگونه است با توجه به حالا مسائلی که من عنوان کردم از زبان خود شما که در اون متن گفتگویی که انجام دادید بهش اشاره کرده بودید و مهمترین موانع جذب سرمایه در کشور رو از نگاه شما ما بپرسم که چه موانعی هست و میتونه باشه، بفرمید.
خب مستظر هستید که از نگاه سرمایه گذاری ما به ریسک عمده رو داریم. در هر جای دنیا اگه بخواد سرمایه شکل بگیره، که حالا اصطلاحا میگن سرمایه مثل گنجشک میمونه و با کمترین صدایی پرواز میکنه و میره،
بله.
ما ریسک کشور رو داریم، ریسک صنعت رو داریم و ریسک بنگاه، و این سه تا ریسک در واقع معمولا رو هم دیگه تاثیر میگذارن و در واقع شما در اکوسیستمی کار میکنید که مثلا متعلق به یک کشوره و اون کشوری ریسکایی داره و بعد یک صنعت، مثلا صنعت سیمان، صنعت پتروشیمی، صنعت آی سی تی، و در نهایت به بنگاه یه شرکتی هستی که مثلا در حوزه سیمان دارید کار میکنید. بنابراین شما نمیتوانید فارغ از ریسک کشور، ریسک صنعت و ریسک در واقع اون شرکت در زمینه موضوع سرمایه گذاری صحبت کنید. خب ما به عنوان فعالین اقتصادی ریسک بنگاه به ما برمیگرده، یعنی من که صاحب کسب و کارم، شرکت سیمانی دارم، شرکت آیسی دارم، در پتروشیمی، در هر صنعت، صنعت غذا، در یک رستوران، در هر جایی دارم کار میکنم، ریسک اون کسب و کار که شامل کیفیت و مکان مناسب و جایابی درست و رسیدگی به دسترسی به منابع و حمل و نقل و همه اینها میشه اون کار ریسکی که من در واقع باید مدیریتش بکنم.
بله.
ریسک صنعت به سیاستگزار داخلی برمیگرده، به وزارت صنعت ما، وزارت اقتصاد ما، به گمرک ما، به تعرفه های ما. این میشه در واقع ریسک اون صنعت، مثل رستورانداری، مثل تولید سیمان، مثل تولید فولاد، مثل هر کس، مثل آی سی تی یا استارتاپ ها یا هر چیز دیگه.
بله.
که اینها احتیاج به زیرساخت داره دیگه. شما وقتی اینترنت رو فراهم میکنید، شرکت های استارتاپی مثلا رشد میکنن، مثلا برای شما عرض میکنم.
درسته.
برای این قسمتیش که تحت کنترله، و ریسک کشور که خب تو لول بالاتری برمیگرده به سیاستگزار، به حکمران و مواردی که در واقع در لول بالاتری از مثلا وزرای ما در واقع در حوزه تخصصی ارتباط داره.
بله.
ما در کشور خودمون تقسیم کاری که انجام شده، ما بالاخره ریسک کشور ما جزو ما کشورهای پر ریسک هستیم، به خاطر اینکه بالاخره هم در تحریم هستیم و حالا مشکلاتی که داریم همه ما احتیاج به گفتن نیست و انتظار میره که ما در طول زمان انشالله ریسک کشور کمتر و کمتر بشه که ما بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی هم وارد این کشور بکنیم. در زمینه صنعت بالاخره شناسایی شده، در طول چند سال گذشته هم کارهای کارشناسی خوبی انجام شده، مشخص شده که ما در چه رشته‌ای از صنعت مزیت رقابتی عمده داریم، مثلا در حوزه معدن، مثلا در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی، چون کشور بالاخره حوزه کشاورزیش بزرگه. حالا ولی مقدار زیادی از صنعت کشاورزی ما بسته‌بندی نمیشه یا ارزش افزوده بالا تبدیل نمیشه، که بالاخره صنایع تبدیلی جزء صنایع تبدیلی کشاورزی جزء مزیت نسبی کشور. وقتی ما میگیم معدن نفتم در اون قرار میگیره، چون معدن خود نفتم یه جور در واقع یه شاخه معدن است. بنابراین مزیت و مثلا نیروی کارشناسی خوب در کشور، نیروی انسانی مناسب، حالا انشالله مشکلات حوزه انرژی هم کمتر بشه. حوزه انرژی همیشه جزء در واقع حوزه مزیت نسبی کشور بوده. موقعیت جغرافیایی کشور به عنوان جایی که در وسط خاورمیانه قرار داره، اینا همه موقعیت‌های نسبی ماست که مثلا حمل و نقل رو توجیه می‌کنه در خیلی از موضوعات.
بله.
من فکر می‌کنم که ما در قدم اول به ترتیب باید عمل بکنیم. اوکران در واقع سیاست‌گذار، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت و این دست از نهادهای ما باید تلاش بکنن که ریسک کشور رو کاهش بدن. در لول وزرا، نماینده‌های مجلس و قانونگذار و قوه قضاییه باید تلاش بکنن که ریسک‌های صنعت رو در واقع کاهش بدن. حالا در با قانونگذاری، اگه در زمینه صنایع دستی هستیم میشه وزارت میراث فرهنگی ما، اگه در حوزه کشاورزی وزارت کشاورزی، این تقسیم کارش مشخص در حوزه مسکن و در واقع ساخت و ساز باشه میشه وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت و تجارت هم که خب قسمت زیادی از این موضوع رو شامل میشه.
بله.
و در نهایت فعالین اقتصادی که در این اکوسیستم دارن کار میکنن باید با بهینه یابی تخصیص منابع خودشون، یعنی انتخاب لوکیشن مناسب، انتخاب کسب و کار مناسب، در واقع مطالعات اقتصادی مفصل، بتوانیم فضا رو به گونه‌ای آماده بکنیم که امکان سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر و بیشتر بشه. البته بالاخره با همه وضع موجود همه تلاش کردن و بالاخره ما گستره‌ای از صنایع و خدمات در کشور همین رو داریم.
بله.
که به نظر میاد سرمایه‌گذاری در انرژی به عنوان اولویت اول کشور، حالا مطرحه که انشاءالله بقیه کارخونه‌ها و بقیه کسب و کارهای ما که احتیاج به انرژی دارن با بهره‌وری بهتری بتونن کار کنن، بتونن دو شیفت و سه شیفت کار کنن. بنابراین انتظار داریم که در حوزه انرژی بیشتر سرمایه‌گذاری داشته باشیم، که به نظر میاد حوزه تامین مالی ما، حالا بانک‌های ما و همینطور صندوق ذخیره ارزی و همینطور بورس ما هم بیشتر در حوزه انرژی فعال بوده توی یک سال گذشته برای تامین مالی، و انشالله بتوانیم بعد از حل کردن مشکل انرژی مشکل ریسک کشور رو کاهش بدیم و انشالله بتوانیم باعث رونق در کشور باشیم. البته با همین اوصاف جذب سرمایه‌گذاری طی دو سال گذشته بهتر از سالهای گذشته بوده. و ما هر سال 4-5 میلیارد دلار رقم درشتی نیست، اما بالاخره سرمایه‌گذاری خارجی که یه قسمت زیادیشان ناشی از سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور وارد کشور شده در حوزه‌های مختلف، امیدواریم که امسال با کم شدن تنش‌ها و در واقع اتفاقای خوب برای کشور انشالله بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری بهتری هم داشته باشیم.
بله انشالله. خیلی خیلی ممنونم ازتون جناب آقای شکر خدایی، سپاسگزارم. شما در واقع با اشراف کاملی که به موضوع داشتید دقیقا توضیح دادید برای ما و شنوندگان عزیزمون که حالا مسائل و مشکلات عمده کشور در کدام حوزه است، که خب تقریبا میشه گفت همه ما این اطلاعات رو تا یک حدی داریم، ولی اینکه حال به هر حال اینها چقدر تاثیر در بحث اقتصاد خواهد گذاشت و جذب سرمایه‌گذار خارجی، این نکته بود که شما هم به خوبی بهش اشاره کردید. و حالا به هر حال ما هم امیدواریم ان شاءالله با تصمیم‌های درستی که گرفته میشه، با همتی که دولت و همه قانون‌گذاران دارن به کار می‌بندند و تلاشی که می‌کنن، ان شاءالله همه نتایج مثبت هم کسب بشه و ما در حوزه مخصوصاً جذب سرمایه‌گذار خارجی و حداقل متعادل کردن و آرام کردن فضای بازرگانی و اقتصادی داخل کشورمون موفق باشیم و واقعا برسیم به اون اهدافی که شما هم بهش اشاره کردید. خیلی ممنونم ازتون آقای شکر خدایی. اگر نکته دیگری هست که باقی است و لازم هست توضیح بدید ما در خدمتتون هستیم.
من فقط یه نکته عرض کنم خدمت شما، اونم اینه که با هدف گذاری سالیانه 8% رشد اقتصادی ما هر سال بین 50 تا 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم داریم در کشور، که هم برای نوسازی صنایع ما، نوسازی ناوگان حمل و نقل ما، نوسازی جاده‌های ما لازمه، هم برای ایجاد کسب و کارهای جدید و در واقع بنگاه‌های جدید.
بله این شرکت موفق میشه.
بله رقم بزرگیه و در واقع فکر میکنیم که حداقل نصف این مبلغ باید از منابع خارج از کشور تامین بشه. امیدواریم که با در واقع همتی که همه دولت مردان ما و همینطور بخش‌خصوصی ما خواهند کرد، انشالله بتوانیم که این منابع رو در کشور فاماندهی کنیم، هم داخلی ها، هم ایرانی های خارج از کشور، هم در واقع شرکت های خارجی رو وارد کشور کنیم برای توسعه کسب و کار، و ما امیدواریم و همچنان در این کشور تلاش خواهیم کرد که اتفاقا بهترین ها برای ایران عزیز اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم ازتون جناب آقای شکر خدایی، خیلی لطف کردین که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم که زمان گذاشتید. روزتون بخیر و خداحافظ.
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.